نوی فصل پنجم بلشزر پادشاه زیافتی بزرگ برای هزار تن از بزرگان خود برپا داشت و با آن هزار تن به نوشیدن شراب نوشید و در مورد خراب شدن امپراتوری بابل هست و در این آیات بلشزر به ما معرفی شده به عنوان پادشاه بابل و یا در واقع امپراتور آن حکومت عظیم بابل و احتمالاً شما می دونید که در مورد زندگی و حتی حیات دانیل نبی شک وجود داشت و حتی بلشزر رو بسیاری از کسانی که کتاب مقدس رو نقد می کنند او رو رد می کردن تا حدود 1920 و 1930 میلادی تا اینکه تحقیقاتی روی گرفت و در اثر باستانشناسی ها در نوشته ها و سنگ نوشته هایی که قدیمی وجود داشت نام او رو پیدا کردن و دیگه نمیشه او رو رد کنن، اما این نقد ها ادامه پیدا کرد و گفتن که او بلشزر هرگز پادشاه نبود و شواهد بیشتری پیدا شد که نشون داد که بلشزر در واقع یکی از پادشاهان اون منطقه بود و کسی که وقتی که پادشاه در اونجا نبود قدرت و حکمرانی مملکت در غیاب پدرش به او داده شده بود. هیچ کس نمیتونه اون حقیقت رو اکنون نفی کنه و اکنون بلشزر به عنوان پادشاه که حدود 70 سال از اسرائیل بنی اسرائیل به بابل میگذره، نبوکدنظر از جهان رفته مرده و چند تا از پسران او به نوبت به پادشاهی رسیدن و 2 یا 3 سال و یا 1 سال و حتی چند ماه حکومت کردن و بعد نبوکدنظر به حکومت رسیده، اما او پسر نبوکدنظر امپراتور عظیم نبود، اما او احتمالاً بعد از اینکه نبوکدنظر فوت کرد او رو پادشاه ساختن و یا امپراتور اون حکومت بزرگ و احتمالاً یکی از دختران نبوکدنظر رو به ازدواج گرفت و بلشزر یکی از پسران اون هست. پس او از لحاظ خونی با نبوکدنظر رابطه داره، هرچند که پدر زمینیش اون رابطه خونی رو نداشت. پس از این آیه میخونیم که بلشزر پادشاه ضیافتی بزرگ برای 1000 نفر از بزرگان خود برپا داشت و این کار شگفتی است، زیرا قدرت‌ها و نیروهای کورش دم دروازه‌شون بودن و به زودی بابل امپراتوری بابل سقوط می‌کنه، اما اونها احساس امنیت می‌کردن. این غریب هست که یک جشن بزرگی رو راه بیاندازن و حکمرانان و افراد نوایی مختلف رو بیارن تا این جشن و ضیافت عظیم رو دفاع کنن، در حالی که دشمن پشت دروازه های شهره و این نشوندنده غرور این شاه هست، این غرور کلدانی که ضیافتی بزرگ رو برپا می داره و باستانشناسی هایی که شده یک سالون بسیار بزرگی رو نشون میده و احتمالاً مکان او مکانی که این جشن در اونجا صورت گرفته و 1000 نفر از کسانی که در دربارش بودن و حکمرانان نواحی رو آورد و با آن 1000 تن به نوشیدن شراب پرداخت. بلشزر به هنگام نوشیدن شراب، عده‌ای از مفسران میگن که زمانی که این شراب تأثیر بر او گذاشت، دستور داد جامهای طلا و نقره که پدرش نبوکدنظر از معبد اورشلیم بیرون برده بود بیاورند تا پادشاه و زنان و غیره از آنها بنوشند. و این کاری که است که کار غریبی هست و در کتاب دانیال میخونیم که خداوند سلامت و امنیت یهودیان رو به شکل بسیار معجزه‌آسای مورد حمایت قرار داد و اونا در نقاط مختلف امپراتوری بابل زندگی میکردن و اینکه چگونه با اونها برخورد میشد. تلاش‌های صورت گرفت تا همه یهودیان رو از بین ببرن، چون که در فصل‌های قبل دیدیم، تا اونها رو نفی کنن و از شر اونها خلاص بشن و یا به اونها آزار برسونن. و میبینیم که خداوند چگونه یهودیان وفادار رو به شکل ویژه‌ای نگاه می‌داره و می‌بینید که غرور این افراد امپراتوری بابل چقدر است. ابتدا اون رو در نبوکدنظر دیدیم، اکنون در بلشاسر که از نوادگان او هست می‌بینیم که این جشن بزرگی رو انجام میده و کاری رو انجام میده که نبوکدنظر هیچ وقت انجام نداد و وسایل جام‌هایی رو که متعلق به معبد خداوند بود و اونا رو به بعد از شکست یهودیان اونجا آورده تا به خدای اسرائیل توهین کنه و اونا رو در اون وسایل معبد شراب بخورن و به تو خدای یهوه توهین کنن. و خداوند در تاریخ کلدانیان چنان که دیدیم در کتاب دانیال دخالت کرد و به شکل خاصی قوم خود رو حفظ میکنه و اکنون دوباره میبینیم که این دوباره صورت میگیره توسط بلشاسار. نبوکدنظر گفته بود که هیچ کس نباید هیچ کلامی علیه ایمان یهودی نباید زده بشه، اما اکنون این نواده او میخواد در حضور همگان به خدای یهود و وسایل معبد توهین و کفر کنه و این نشون دهنده ضدیت او هست با خدای حقیقی و زنده. اما این نشون میده که چه شرایطی در اون زمان بود و البته این آخرین روزهای امپراتوری بابل هست و میبینیم که چگونه روی میده. و در آیه 4 آنها شراب مینوشیدن و خدایان طلا و نقره، برنج، آهن و چوب و سنگ را ستایش میکردن. پس در حضور همه وسایل معبد خداوند رو آوردن و در اون شراب میخونن و بت‌های خود رو پرستش میکنن. و اگر به فصل 3 آیه 29 برگردیم میبینیم که نبوکدنظر چگونه در گذشته سالها قبل اعلام کرد و چنین گفت: پس فرمانی صادر کردم که هر کس از هر قوم و ملت و زبان که بر ضد خدای شدرک، میشک و عبدنغو سخنی بگوید پاره پاره شود و خانه‌اش به ویرانه‌ای بدل گردد. و همین دستور رو در فصل 4 آیه 37 میخونیم که چنین میگه: آسمان ها رو می ستایه و تمجید و تکریم می کنه. اما اکنون که نواده اومده به قدرت رسیده، داره دقیقا کار برعکس اون رو انجام میده. تحت فرمان روایی بلشاسر که خدایان باطل و انواع بت‌های مختلف رو پرستش می کنه. اتفاقی که افتاده این است که جهالتی که توسط نبوکدنظر نشون داده شد در مورد خدای حقیقی و زنده، در فصل دوم این بیشتر و بیشتر شد و کاملا نسبت به او بی‌تفاوت شدن. در فصل سوم، در فصل 4 این کاملا غرور نبوکدنظر بود و بعد در فصل 5 این دوباره شروع میشه، ضدیت با خدا و ضدیت با او ادامه پیدا میکنه و اون چیزی است که در این آیات ابتدایی فصل 5 میبینیم و اهمیت اون رو نباید دست کم بگیریم. اما ببینید چه اتفاقی میفته در ساعت 5، زمانی که این توهین و ضدیت علیه خدای حقیقی به اوج خود میرسه. ببینید چه اتفاقی میفته. امروز هم ما همین اتفاق رو در جهان غرب میبینیم. همیشه بر ضد کتاب مقدس و حقیقت کلام دشمنی بوده، اما امروز به شکل واضحی حتی توسط سیاستمداران و سایت‌های اینترنتی و غیره مثل ریچارد دوکینز، کسانی که توهین می‌کنن به کلام خداوند، چه نفرتی رو نشون می‌دهند. این به شکل عام و همگانی هست و در اون زمان خداوند جواب اونا رو زمانی نمیده که مغرور و خودخواهند، بلکه زمانی که توهین میکنن. و ما در جهان غرب الان به این فکر میکنیم که با این شرایط آیا خداوند همچنان ساکت میمونه یا اینکه ما به روزهای آخر رسیدیم که حقایق انجیل رو به اون توهین میکنن و به خدای زنده اهانت میکنن. اما در اینجا میخونیم فصل 5: ناگاه انگشتان دست انسانی پدیدار شد و در برابر چراغدان بر کجه برگچ دیوار کاخ پادشاه نوشتن آغاز کرد. عده میپرسند چرا فقط انگشتان یک مرد و نه دست یک مرد؟ عده از مفسران قدیم چنین میگن: اگر دستی باشه، همه فکر میکنن اون دست نشوندن این چه کسی هست، پس اهمیت نداره. اما وقتی که انگشتون هست، تمام توجه به سوی اون کلام میشه، نه به اون خود دست. پس اهمیت اون کلام چی هست؟ خداوند کلامش رو از طریق کلام میرسونه. پس خود اون شخص و یا دست او مهم نیست. دیگه نه شمشیری و یا نشانه‌ای در اونجا وجود نداره. یا تیر و کمانی نیست. فقط انگشت یک انسان دیده میشه و کلامی که نوشته میشه. امروزی که در بسیاری از کلیساها و حتی کسانی که خود رو مسیح میخوان از همه جور ترفندهای مختلف استفاده کنن، توجه مردم رو جلب کنن به جز کلام خداوند. گویی کلام خداوند قادر نیست اونها رو، آدمی رو جذب کنه. و میگن ما نیاز به کارهای شگفتی داریم تا روی صحنه انجام بدیم تا مردم جذب بشن. اما در اینجا درسی برای ما هست. خداوند که میخواد توجه این بلشزار رو جلب کنه، فقط انگشتان دستی هست و کلام که میخونیم در برابر چراغدان بر گچ دیوار کاخ پادشاه نوشتن آغاز کرد، نزدیک جایی که پادشاه نشسته. و شاید روشناترین نقطه آن کاخ که پادشاه به روشنی میبینه و او رو به ترس انداخت. آنگاه پادشاه دستی را که مینوشت دید. آیه 6، آنگاه رنگ از رخسار پادشاه برفت. نمیتونست جلو خودش رو بگیره و ترس وجودش رو کاملا فرا گرفت. رنگ از رویش رفت گویی و تمام ترس روی چهرهش دیده میشه و شاید بدنش به لرز در اومد و کسانی که در اطرافش هستن اونو میبینن و این نمیتونه جلو ترس و لرز خودش رو بگیره. او که امپراتور هست و افرادی مثل اونها میتونن به راحتی جلو احساسات خودشون رو بگیرن و نشون ندن، اما این نشون میده که این کاملا به ترس اومده و اما به تدریج جلوی خودش رو میگیره، اما در اون لحظه کاملا به وحشت افتاده. و به یک عنوان جای تعجب نیست، زیرا این نشون دهنده یک چیز بسیار دهشتناکه. بعد از اون که نیروهای احتمالا به اون خبر رسیده که پارسیان و امپراتوری ماد نزدیکی اونجا هست، البته در بابل اون احساس امنیت میکردن و در اونجا به قدر کافی غذا بود تا سه یا چهار سال جلو حمله رو بگیرن و بتونن پشت حصارهای ده شهر باقی بمونن. و دیوارهای اونجا بسیار قوی بود، اما جایی که نقطه ضعف بود، جایی بود که رودخانه فرات وارد اونجا می شد و این تنها راهی بود که می شد اونجا وارد شد. پس اونا که پشت دیوارهای قطور شهر نشستن احساس امنیت می کنن. اما وقتی که پادشاه اون رو روی دیوار می بینه، اینو نشونه ای از واقعه بدی می دونه. و بعد او پادشاه می خونیم که بعد از اینکه زانوهاش به هم می خورد، به صدای بلند ندا داد که افسونگران، کلدانیان و طالبینان را بیاورند. و حکیمان بابل را خطاب کرد و گفت هر کی این نوشته را بخواند و تفسیرش را برایم بیان کند، جامعه ارغوان بر تنش خواهند کرد. و این قولی هست که امیده، زیرا خودش نمیتونه اون نوشته رو روی دیوار بخونه. مفصلی میگم به چه زبانی نوشته شده. عده میگن به زبان فنیقی قدیمی نوشته شده، عده دیگه میگن شکلی از زبان بابلی هست که فقط بعضی از استادای بسیار قدیمی و ماهر به اون آگاهن، عده دیگه میگن نه، عده از مفسرین که میگن این زبان کلدانی هست که مردم کوچ و بازار اون رو با اون آشنا بودن. اما خداوند اون لغات رو به نحوی نوشت که اونها نمیتونستن بخونن و معناش رو دریابن، تا اینکه دانیال میاد و اون رو معنا میکنه. و در حضورت قابل خوندن نیست، اما لغاتی هست که برای اونها آشناست و پادشاه اونها رو خطاب کرده و میگه که چه پاداشی میگیرن اگر بتونن اون نوشته رو بخونن. و آیه 8 میخونیم که تمام حکیمان آمدن اما نتوانستن نوشته را بخوانن یا تفسیرش به پادشاه بازگویند. اونا نه تنها میتونستن اونو قادر نبودن اونو بخونن و یا اونو تفسیر کنن. وقتی که دانیل آن رو خون اینا به تعجب در اومدن. آیه 9 پس بلشاسر بسیار مضطرب گشت و از اون فعلا داره بدتر و بدتر میشه و رنگ از رخسارش برفت و عمرای اون نیز پریشان شدن، یعنی اونها نیز به ترس در اومدن، همه کسانی که به این جشن بزرگ اومدن تا ضیافتی برپا کنن ترس جانشون رو فرا گرفت. من یادم که سالها قبل مردی بود که در امور مالی بود، بسیار فرد ثروتمندی بود که حتی بانک خودش رو داشت و روزی رسید که باید اون رو دستگیر میکردن و کسانی که مأمور اطلاعات انگلیس بودن و غیره رفتن تا اون رو دستگیر کنن تا بیاد و اون رو دستگیر کنن. اما در همون لحظه‌ای که میخواستن برن و وارد دفتر همون مرد بشن قبل از اینکه او رو دستگیر کنن، این 5 تا از اسب‌های دونده بسیار گران قیمت رو خریده بود. می‌بینید حتی این فردی که داره شرکتش با بانکش با برشکست میشه چه بلخرجی میکنه، چه اطمینانی داره. و وقایعی که در دنیای غرب نیز شبیه اون رخ داده و میشه مثالی زد در مورد امپراتوری بریتانیا که گاهی حتی مشخص بود در بعضی از نقاط دنیا نیروهای امپراتوری انگلیس رفتار بسیار بدی داشتن و این واضح بود که روزی طغیان و شوب میشه و اونها رو بیرون میاندازن. آیا قرار جنگ در اونجا بشه و مقاومت در برابرشون بشه؟ اما کسانی که حکومت رو میروندن، امپریالیست ها، این خیالشون هم نبود و به نفعی که رفتار میکردن که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و این ذات آدمی هست که خود رو به نادانی میزنه و همیشه کسانی که انجیل رو میشنوند و نسبت به اون بی‌اهمیتن و او رو رد میکنن و زمانی که پیر میشن، اینا در جوانی شنیدن انجیلو، اما اکنون که پیر شدن و شاید این بیماری آخرشون باشه و در این حال هیچ اهمیتی و ابدیت نمیدن و نگران اون نیستن. و در اینجا میبینیم که امپراتوری عظیم با اینکه قدرت بزرگی پشت دروازه های شهر، نگران هیچ چیز نیست و گویی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و این واقعا طبیعت انسان نفسانی هست. بعد در آیه 10 چنین میخونیم: شهبانو و یا ملکه به سبب سخنان پادشاه به تالار ضیافت در آمد. احتمالاً اون زن بلشاسر نیست بلکه بیوه نبوکدنظر هست که به تالار ضیافت میاد و قبل از این ما خوندیم که در اونجا آیه 2 خوندیم که او زنان و متاعش همه در اونجا بودن. پس وقتی که میخونیم شهبانو احتمالاً بیوه نبوکدنظر هست که وارد جشن در این جشن حضور نداشته و بعد احتمالاً بعد از مرگ نبوکدنظر اون در جلسات مهم و شرکت نمی‌کرده و اوست که میاد و دانیل رو معرفی میکنه به اونها. شاید احتمالاً این شهبانو یا ملکه میخونیم باید بیوه نبوکدنظر باشه. و چنین میگه: پادشاه تا به ابد زنده بماند. اندیشه هایت تو را مضطرب مسازد و رنگ از رخسارت منود. مردی در مملکت تو هست که روح خدایان و قدوس در اوست. به این شکلیه که به نحو محترمانه میاد و راجع به دانیل صحبت میکنه. و این زن مشخصه که زن بت‌پرست هستید که میگه روح خدایان و قدوس در او هست. و ادامه میده در روزگار پدرت روشن بینی و بصیرت و حکمتی همچون حکمت خدایان در او یافت شد. پدرت نبوخذنظر پادشاه آری پدرت پادشاه ور را به ریاست جادوگران و افسونگران و کلدانیان و طالبینان برگماشت. او اطلاع میده که پدرتو او رو به ریاست همه امرا قرار داده. امروزه در چند دهه اخیر کتاب‌های بیرون اومده که بر کتاب مقدس انتقاد میکنه. یکی از انتقادهایی که میکنه اینه که نبوخذنظر رو پادشاه بلشاذر میمونه. اما اگر این منتقدین تحقیقات خودشون رو درست انجام میدادن، اینا میدونستن که در زبان عبرانی و در زبان کلدانی هیچ لغتی برای پدر بزرگ نیست. پس اگر نبوخذنظر پدر بزرگ اون هست، او همچنان اون رو پدر میخونه. و این نوعی است که زبان عبرانی کار میکنه و در عهد عتیق در صورت این چنین میخونیم که پدرت نبوخذنظر پادشاه آری پدرت وی را یعنی دانیال را به ریاست افسونگران و کالدانیان برگماشت. بدون شک این مقام رو دانیل هرگز به خود نگرفت، اما در صورت این مقامی بود که توی دربار به او دادن. حتی اگر تنها کسی که اون رو بیاد بیاره اکنون بیوه‌ی نبوخذنظر هست. آقای دوازده زیر را روحی برتر و معرفت و بصیرت و تعبیر خوابها و حل معماها و گشودن گره ها در این دانیال که پادشاه او را بلشاذر نامید یافت شد. و این زن همه گونه توصیفی رو از اون میکنه که او معماها رو حل میکنه، گره از مشکل ها میگشاید و حتی میدونه که دانیال نفرت داره که او را بلشاذر بخونن، زیرا یک خدای بوت کلدانی رو به نام او اضافه میکرد که اکنون دانیال فراخوانده شده و او تفسیر را بیان خواهد کرد. و سپس به دانیال میرسیم آیه 13 که او را به حضور پادشاه میارن و پادشاه دانیال را گفت میبینید اکنون دیگه بلشاذر ترسش از بین رفته، حیرت و وحشت او از میان رفته، غرور او بازگشته و احساس توهین میکنه. و ببینید به چه نحوی اون با دانیال صحبت میکنه. البته اون به دانیال نیاز داره، زیرا هیچ کس دیگه نمیتونه نوشته ای رو دیوار رو بخونه و به اون نیاز داره. اما به نحوی که با اون صحبت میکنه نشون میده که واقعا هیچ علاقه ای به چنین فرد نداره. تا یک حدی باید به ملکه مادر یک احترامی بگذاره که از دانیال تعریف کرده. و ببینید به چه نحوه غرورآمیزی صحبت میکنه و دانیال رو مخاطب قرار میده. و نحوهی که این آیه نوشته شه نشون میده که این فرد چقدر مغرور هست. آیا تو همان دانیال از تبعیدیان یهود هستی که پدرم پادشاه از یهودا آف؟ حتی وقتی که در نیاز شدید هست و به ترس افتاده و با دانیال روبرو شده، او رو تحقیر میکنه و به اون توهین میکنه و این چیزی است که او رو مخاطب میزه. آیا تو اون دانیال بچه یهود هستی که ما رو از اون اورشلیم خراب شده بیرون آوردیم، شهری که ما نابود کردیم و همه مدارکش همه طلا و جواهرش رو بیرون آوردیم و تو یکی از اون یهودی ها هستی که پدر بزرگ من اونجا رو اسیر کرد و تسخیر نمود 4 آیه 14 درباره تو شنیده ام. او رو میگه من راجع به تو شنیدم. به جای اینکه قبلا او به او احترام بذاره و او مشورت کنه و به او مقامی در دربار خودش بده، او رو کنار گذاشته و فراموش کرده که حتی دانیال چه خدمت بزرگی برای پدر بزرگش انجام داد و چگونه احترامی نمیگذاره به او و میگه درباره تو شنیدم که روح خدایان در توست و روشنبینی و بصیرت و حکمتی برتر در تو یافت میشود. تلاشش میکنه که نظر او رو به خودش جلب کنه و حتی علاقه ای نداره که دانیال رو مورد مشورت قرار بده. و چنین ادامه میده، همکنون حکیمان و افسونگران رو نزد من آوردن تا این نوشته را بخوانند و تفسیرش را برام بازگویند، ولی نتوانستند آن را تفسیر کنند. اما درباره تو شنیدم، هرچند که به او هیچ اهمیتی نداد، هرچند که هرگز او رو نخوند و به او احترامی نگذاشت، اما ادامه میده که به بیان تعبیرها و گشودن گره ها توانایی. حال اگر بتوانی این نوشته را بخوانی و تفسیرش را برایم بیان کنی، جامعه ارغوان بر تنت خواهند کرد و طوقی زرین بر گردنت خواهند نهاد و حاکم سوم در مملکت خواهید شد. پاسخ دانیل بسیار شگفت است. بسیار شجاعانه صحبت میکن. این پادشاه، این امپراتور دیکتاتور که در برابرش ایستاده و دشمن یهود هم هست و اون رو با این تحقیر صحبت میکنه. آنگاه دانیل در حضور پادشاه پاسخ داد و گفت هدایایت از آن تو باشد و انعامت را به دیگری بده. میگه داره به اون نشون میده که مثل افسونگران و جادوگران کلدانی نیست که برای ثروت و قدرت این کارها را انجام میدن. او علاقه به این چیزها نداره و اهمیتی نمیده و این گونه است که هدایای او رو رد میکنه و ادامه میده ولی نوشته را برای پادشاه خواهم خوند و تفسیرش را برای او بیان خواهم کرد و سپس موعظه میکنه برای پادشاه بلشازر. وقتی که همه جمع شدن و حدود 1000 نفر میهمان در اونجا هستند، دانیال با شجاعت علیه او صحبت میکنه و چنین میگه پادشاه، و این پیام از اینجا شروع میشه، خدای متعال به پدرت نبوکدنظر حکومت و عظمت و فر و شکوه عطا فرمود و به سبب عظمتی که به وی بخشید تمامی قومها و ملتها و زبانها از اون ترسان و لرزان بودند و او قدرتش مطلق بود. هر که را میخواست میکش و هر که را میخواست زنده نگاه میداشت و هر که را میخواست بر میافراشت و هر که را میخواست پس میساخت. آیه 20، اما چون دلش مغرور و سخت گردید به گونه‌ای که متکبرانه عمل می‌کرد، از تخت پادشاهی خیش به زیر افکنده شد و جلالش از او ستانده گشت. نه تنها او دلش مغرور گشت و بلکه دلش سخت نیز گردید. یعنی غرور او باعث شد دلش سخت گرد. غرور همیشه این کار را انجام میده. دل آدمی رو سخت میگردونه. اون تأثیر عمیقی داره، مثل سیمان وقتی که وارد شخصیت ما میشه و ما از خودمون فکر میکنیم که آدمای خیلی مهمی هستیم و دل ما رو سخت میکنه. و غرور چیزی نیست که ما یک باره بشه جلوی اون رو بگیریم. این به تدریج و به تدریج بر ما تأثیر میذاره و حتی اگر توبه کنید گویی نمیخواد بره و ریشه های اون بسیار قوی هست و باید از خداوند بسیار درخواست کنیم و بخواهیم تا مانع اون بشه و جلوی اون گرفته بشه. دانیال به بلشازر میگه وقتی که نبوکدنظر به این شکل در اومد، باعث شد تا تخت پادشاهی و جلالش رو از دست بده. و دانیال به اون میگه تو این حقیقت رو میدونست و اکنون اینگونه با من صحبت میکنی. او که بزرگترین و قدرتمندترین امپراتوری زمان خودش بود. و دانیال میگه تو از اون دست نگرفتی. آیه 21 از میان بنی آدم رانده شد و دلش چون دل حیوان گشت و در کنار خران وحشی سکونت گزید. او را همچون گاو علف میخوراندند و بدنش از شبنم آسمان تر میشد تا زمانی که دریافت خدای متعال است که در حکومت بشری حکم میراند و هر که را بخارد بران میگمارد. و تو ای بلشزر، اگرچه تمامی اینها را میدانستی، خود را متواضع نساختی، هرچند که میدونستی راجع به پدر بزرگت که غرور چه بر سر او آورد، تو خود را فروتن نساختی و در حضور همه جامهای خانه او را به حضورت آوردند و تو امرا و زنان و متعهایت در آنها شراب می نوشند و بت‌های نقره و برنج را که نمی بینند و نمی شنوند ستایش کردید. این گونه است که برای او موعظه می کنه و میگه تو این خدا رو تجلیل نکردی و میگه پس این دست از حضور او فرستاده شده. از قبل از اینکه اون رو تفسیر کنه و اون کلام رو معنی کنه، پادشاه رو منتظر میذاره و این سخنان حقیقت رو به او بیان میکنه و عکس العمل او چه خواهد بود برای دانیال مهم نیست و رس میکنه. آیه 22 چنین میخونیم. نوشته این است: منه سقل و پرسین. و تفسیر چنین است: منه خدا روزهای سلطنت تو را برشمرده به پایان رسیده. سقل در ترازو وزن شده. پرس پادشاهی تو تقسیم شده و به مادها و پاسها داده شده. آنگاه به فرمان بلشزر دانیا را به جامعه ارغوان پوشانیدن و طوق زرین برگردنش نهاده. ندادند که او در مملکت حاکم سوم است. وقتی که پادشاه دستور داد این لباس رو بپوشن، آیا نباید به جای اون او رو به خاطر توهین به خودش اعدام کنه؟ زیرا او در حضور اونها سقوط بابل رو پیشگویی کرد و به او توهین کرد، اما در عوض بلشزر این کار رو انجام نمیده، بلکه دانیال رو بهش جامعه ارغوان میپوشانه و طوق زرین برگردنش میاندازه و اعلام میکنه که اون در مملکت حاکم سوم است. واقعا بلشزر چرا دانیال رو به زندان نمیاندازه و یا گردنش رو قطع نمیکنه که چنین پیشگویی بدی میکنه راجع به امپراتوری؟ این واقعا نمیشه توضیح داد مگر اینکه واقعا دریابیم که پادشاه یا بلشزار هیچ اهمیتی به این حقایقی گفته شده نمیده. میخواد همچنان غرور خودش رو حفظ کنه و بگه ما هدیه ی پاداش دانیال رو میدیم و بگذار او بره. اما من به این کلام هیچ اهمیتی نمیدم. یک ذره احساس ترس نمی کنم. همچنان غرور و خشم خود رو حفظ می کنم و اصلا نگران حمله امپراتوری پارس و یا ماد نیستم. تنها رایی که میشه این آیه رو توضیح داد که وقتی که این سخنان توهین آمیز به اون پادشاه داده میشه، نه تنها او مجازات نمیشه به خاطرش، بلکه بهش پاداش داده میشه. البته بلشزر بدون شک توبه نمی کنه. از شنیدن موعظه و هشدار یک ذره ترس به دلش نمیاد و فکر میکنه هیچ خطری نیست. فکر میکنه در امنیت کامل هست. اما کلام خداوند از دهان دانیال بیان شده و آیه 30 می خونیم: همان شب بلشزر پادشاه کلدانیان کشته شد و داریوش مادی که نزدیک به 62 سال داشت به حکومت رسید. داریوش خودش در اون منطقه نبود و دو تا از فرماندارانش در اونجا بودن. خودش رفته بود و بعد بازگشت و وقتی که میخواستن وارد شهر بشن نمیتونستن به خاطر دیوارهای قطور اون. و بعد بعضی از اونها گفتن که راه آب رودخانه رو عوض کنن تا سطح آب بیاد پایین و از اون نقطه‌ای که آب وارد شهر میشه و سطح آب میاد پایین، اون وقت نیروهای مادی و پارس میتونن وارد بشن و شهر رو بگیرن. وقتی که شهر داره در حال جشن و پایکوبی هست متوجه نمیشن و این حقیقتی است که در تاریخ نوشته شده. اما یک مشکل بعضیا رو نگران ساخته و اون است که گویی تسخیر اون شهر واقعا بدون خونریزی بود. حکومت پایین میریزه، سربازان امپراتوری پارس وارد میشن و شهر رو میگیرن، در حالی که دیگر پیامبران وقتی که نبوت کردن راجع به سقوط بابل گفتن که اون شهر با خونریزی کامل صورت میگیره. اما اتفاق رخ داد حدود 14 سال بعد وقتی که این شهر تسخیر شد به نحوی که داریوش وارد اونجا شد و اونجا رو تسخیر کرد، شهر بابل و نواحی اطراف اون دوباره خودشون رو جمع کردن و بعد از 14 سال اعلام استقلال کردن و دوباره داریوش ایستادن و در اون زمانی که اون کاملا ریشیکن میشه و خونریزی فراوانی میشه و این حقیقت تاریخی هست و این گونه است که میخونیم راجع به سقوط امپراتوری بابل و دانیال که پایان حکومت رو این امپراتوری رو اعلام میکنه. در کتاب دانیال ما دیدیم معجزات متفاوتی روی داد. این معجزات ثمرات بزرگی رو به جای گذاشت. به عنوان مثال جلوی مرگ یهودیان رو گرفت، جلوی نسل‌کشی یهودیان رو گرفت، صرفاً به خاطر اون یهودیان ایمانداری که در بینشون بود. کاری که این معجزات هرگز انجام ندادن و به این هدف نرسیدن، کسانی که در اون مشغول بودن و این معجزات رو دیدن هیچ کدوم از اونها نجات نیافتن. به عنوان مثال نبوکدنظر معجزه رو دید اما نجات نیافت، بلشزر معجزه رو دید اما اون هم نجات نیافت. امروزه ادی هستن که در کلیسای مسیح مثل جان ویمبو و ایشون در امریکا در حدود 1980 میلادی یکی از رؤسای کاریزماتیک هست و بیماران رو شفا میداد در روی صحنه و نبوت میکرد و کتاب‌های زیادی هم نوشته و عده زیادی رو مورد تأثیر قرار داده و باعث پیشرفت کلیسای کاریزماتیک شد. و ادعای این فرد چنین بود که وقتی که خداوند ما عیسی مسیح و رسولان بر روی زمین بودن، اونها هرگز جانها رو نجات ندادن مگر اینکه یک معجزه‌ای رخ داد و هر بار که کسی بشارت داد یک قدرتی هم به نمایش گذارده شد. این نظر ایشون بود. اما وقتی که شما عهد جدید رو میخونید میبینید این کاملا بی‌معناست و هرگز اینگونه بود که هر بار مسیح بشارت داد اونجا قدرت عظیمی هم به نمایش گذارده شده باشه. و حتی در عهد جدید قدیم هم میخونیم که وقتی که معجزات رخ میگیره هیچ وقت باعث نجات یک فرد نمیشه. اینو در کتاب دانیال میبینیم. وقتی که خداوند دخالت میکنه یا واقعه خارق العاده انجام میده، این باعث نمیشه کسانی که ناظر اونن ایمان بیارن و نجات پیدا کنن. خداوند این کار رو انجام میده تا نشون بده که او قادر متعال است و قوم خود رو محفوظ نگاه می‌داره. پس این نظر بسیار احمقانه است که افراد کاریزماتیک دارن که شفا دادن و یا معجزات باعث میشه که مردم به کلیسا بیان و وقتی که مردم معجزات رو ببینن به مسیح ایمان بیارن و میگن معجزه مرکز بشارت مسیح است. اما این رو به راحتی و به روشنی در کتاب دانیال میبینیم که اهمیت در کلام خداوند است و کار روح القدس در دل شنوندگان و نه در مشاهده معجزات. هرچند ما داریم راجع به بلشازر و اون امپراتوری صحبت میکنیم که ایمان نیاورد هرچند که معجزه رو دید، باید دوستان عزیز مراقب باشید. به عنوان یک فرد مسیحی، امروزی یک فرهنگی هست به ویژه در جهان غرب که هر کس دوست داره نظر خودش رو میده و انتقاد میکنه و آنچه که نظر شما هست، علاقه شما هست، اون خیلی مهم هست و اینگونه در جامعه به ویژه جوانها اینجوری بزرگ شدن که همه چیز رو زیر انتقاد بکشن و به افراد به ویژه به افراد جوان میگن که شما خیلی فرد مهم و خاصی هستی و نظرات تو مهمه. اما دوستان عزیزم، اگر خداوند شما رو نجات داده و به شما یک دید تازه و جهانبینی تازه داده، روح القدس در دل شما ساکنه، اون نحوه فکر کردنی که در جامعه غرب هست و اینو در دل شما گویی گذاشتن، در ذهن شما، اینو باید کنار بگذارید، زیرا این نحوه فکر کردن ضد مسیحی هست، ضد خدایی هست و این کار سادهی به نظر نمیرسه. من ببیجه به جوانها صحبت میکنم، وقتی که مسیح شما رو نجات میده و بعد شروع میکنید با خودتون فکر کردن و میگه نظر من این چیه، من فکر میکنم این گونه درسته، من با این نظرم موافق نیست، من اینو دوست ندارم، دوستان عزیز باید مراقب باشید. این شیوه فکر کردن رو شیطان در زمان بی ایمانی در دل ما گذاشته. اکنون باید بگیم خداوند چه میگه، کتاب و مقدس و اصول آن چی هست، چگونه من باید زندگی کنم. دیدگاه ما کاملا عوض شده دوستان عزیز، باید خیلی مراقب این شیوه فکر کردن باشیم، زیرا این جهان سعی میکنه نوعی فکر کردن ما رو حتی عوض کنه و مقدس سازی ما باید شامل این باشه که ما مطیع خداوند و کلامش باشیم و نظرات شخصی رو کنار بگذاریم و همه این رو در کتاب دانیال میبینیم.